الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤمن الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لمنيك الحجة الحسن صلواتك عليها وعلى بابها في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا حضرت بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. خب در این بحث فقهی استفتاءات سوال کردن که در بعضی مؤسسات و کارخانجات که افراد دارای سهام می باشند، نه این سهامی که چی اسمش بورس و اینا، نه اون سهامی واقعا سهام داره طرف، چون این بورس اشکال داره شرعاً اصلا، که دارای سهام می باشند، تقسیم سود سهام ها در بین سال خمسی صورت می گیرد، اما این سود بعد از گذشت 5 الی 6 ماه و بعد از سال خمسی به عضو پرداخت می‌گردد. آیا به این سود خمس تعلق می‌گیرد؟ چی شد؟ یه حساب کتابش وسط ساله، اما وقتی پول سود رو می‌خوام بدن میره اون ور سال. کی باید خمسش مشخص بشه؟ همون موقعی که تقسیم میشه یا پولو میگیرن. آیت الله خامنه این فرمودن سود مذکور از درآمد سال وصول محسوب میشود. اون سالی که پول به دستت میرسه باید حساب کنی. آی لنکرانی، این سودها جزء درآمد سالی است که آن را وصول میکنند، درآمد اون ساله، نه درآمد سالی که تقسیم میکنند. آیه تبریزی هم فرمودن چنانچه مؤسسه و کارخانه خصوصی باشد و شرکت افراد در آن مؤسسه یا کارخانه حقیقی باشد، باید آن سود را تخمیز کنند. آیه گلپایگانی، صافی گلپایگانی هم فرمودن بعد از گذشت سال بر تقسیم سود و عدم صرفه در معونه خمس دارد. آی بهجت هم فرمودن از درآمد سال وصول آقای مکارم شیرازی هم فرمودن که از سال وصول آقای سیستانی سودی که در عرض سال حاصل شده خمس دارد، هرچند تقسیم نشده باشد و هرگاه تحویل گرفت یا امکان آن بود، اگر بعد از گذشت سال بود باید خمس آن را فوراً بدهد. یه بحث دیگه از خمس حقوق‌های بنیاد شهید و جانبازان و بیمه. این سوال برای چی پرسیده شده؟ سوالشو بخونم اول. میگه پولی که برخی ادارات مانند بنیاد شهید، جانبازان به خانواده ها میدهند و پولی که پس از فوت شوهر از حقوق یا بیمه شوهر به زن میدهند یا بالعکس، آیا شامل خمس میشود؟ چرا اینو پرسیده؟ برای اینکه خمس از درآمد سال، درآمد باید کنی، یعنی باید کار کنی پول در بیاری. اینکه مثلا طرف فرزندش شهید شده بهش حقوق میدن یا جانبازه بهش حقوق، اینکه درا کار نکرده که. به این جهت پرسیدن که آیا به اینا خمس تعلق میگیره یا نه. آیا خامنه‌ای فرمودن حقوق بنیاد شهید و بنیاد جانبازان و حقوقی که پس از فوت شوهر بیمه پرداخت میکند خمس ندارد. آقای فاضل لنکرانی میفرماد در بیمه در صورتی که از مخارج سال زیاد بیاید خمس دارد و مبلغ پرداختی بنیاد شهید اگر از مخارج سال زیاد بیاید بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد. آقای گلپایگانی هم گفتن اگر زیاد بیاد خمس داره. آی بهجت هم همینطور، آی مکارم هم همینو فرمودن. آی سیستانی حالا اشتباه چاپ شده، نوشته اگر صرف در مونه سال نشود خمس ندارد. بشود باید باشه احتمالا، اگه صرف بشه خمس نداره، اگه صرف نشود که. خب ولی نه، دستخط خودشون هم اینجا چاپ کرده اگر صرف در مونه سال نشود خمس ندارد. خب سال بعدی جایگاه مالیات از نظر شرعی. آقا اون کسایی که مالیات میدن جای خمس رو میگیره. آیا پرداخت مالیات یا انفاقات مستحبی، به فقیر پول میدی نمیدونم، انفاقات مستحبی به فقرا کفایت از خمس می کند؟ و اگر کفایت نمی کند پرداخت مالیات چه جایگاهی در فقه دارد؟ حضرت آقای خامنه ای کفایت نمی کند ولی مالیات و صدقات و کفارات جزء معونه اوست و از درآمد سال کسر می شود. معلومه. آقای بهجت هم فرمودن کفایت نمی کند. آقای صافی گلپایگانی کفایت از خمس نمی کند. مثل همون آقای خامنه‌ای فرمودن که آقای صافی می فرماد مثل ایشون که ولی پرداخت آن حکم صرف در معونه دارد که اگر در بین سال پرداخت شود خمس ندارد. مجموعاً گفتن که کفایت نمی کنه، یعنی خمس رو باید بدی، ربطی به مالیات نداره. حالا جایگاهش چیه؟ آقا خمس همون مالیاتی بوده که زمان پیامبر اکرم گرفته می شده، همون مالیاتی بوده که شرعی که باید پرداخت می شده، حتی زکات هم بوده، چون اینو باز متفاوت با هم. و الان جایگاهش با مالیات متفاوته. مالیات خرج یه سری کارهای دیگه میشه، خمس خرج یه سری مسائل دیگه میشه. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. محمد و عجل فرجه. خب عزیزان در شرح اصول کافی رسیدیم به حدیث پنجم. اینها گفتم چون اخبار هستن این باب سعی میکنیم ما قسمت های فارسیشو میخونیم دیگه، عربیشو نمیخونیم ترجمه کنیم چون وقت گرفته میشه، اینجوری سریعتر پیش میریم. بعد اینها نشانه های امامتن که بیشتر معجزاتی هن که از ائمه صادر شده ان برای اثبات امامتشون. یه نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، ببینید معجزات یه خصوصیت زمانی دارن، یعنی بزرگترین معجزه هم که باشه مال یه زمان خاص و در یه مکان خاصیه. مرده زنده میکنه حضرت عیسی علیه السلام مال همون کسایی که اونجا میبیننه، برا بقیه دیگه نقل قول میشه، تو کتاب ها نوشته میشه، سینه به سینه گفته میشه. تنها معجزه‌ای که باقی است قرآن کریمه که 1400 سال تحدی کرده که اگه میتونید یه سوره مثل این قرآن بیارید، و 1400 سال کسی نتونسته بیاره، چون باید آخرین پیامبر که خاتم انبیا میشه باید یه معجزه‌ای می آورد که من از کجا بدونم آقا پیامبر اکرم پیامبر بوده، آخه من که ندیدم ایشونو، 1400 سال قبلم بوده، معجزه‌ام که تو کتابا نوشته از کجا بدیم راسته. طرف انصاف بدیم این داره درست میگه، باید یه معجزه‌ای باشه من قبول کنم پیامبر ما یه معجزه‌ای آورد باقیه. یه کتاب آورده، نمیگه مثل این کتاب، میگه یه سوره مثل این قرآن بیارید اگه میتونید. این همه شاعر آمده، این همه ادیب آمده، یه نفر نتونسته یه سوره مثل قرآن بیاره تو این 1400 سال. تنها معجزه باقیه قرآن عزیزان. خب حالا اینجا معجزات رو نقل میکنه که میگه امام دارای کرامات و معجزات، امام برای شناخته شدنش دارای معجزه است. چند تاشو خوندیم رسیدیم به حدیث پنجم. ابو عبیده و زراره از حضرت باقر روایت کردند که ایشان فرمودند وقتی حسین ابن علی علیه السلام کشته شد، محمد حنفیه کیه؟ پسر حضرت علی علیه السلام، مادرش حنفیه بود، برای شناسایی میگفتن محمد ابن حنفیه. محمد حنفیه به دنبال حضرت سجاد فرستاد و با او خلوت کرد و به ایشان گفت ای پسر برادر، میدانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وصیت و امامت پس از خود را به امیر مؤمنان سپس به حسن و سپس به حسین سپرد. رسول خدا وصیت کرد امیر المومنین امام حسن امام حسین، و اینک پدرت یعنی امام حسین که خدا از او راضی باشد و به روحش درود فرستد کشته شده و وصیت نکرده که بعد از من امام کی باشه، من عموی تو هم و نظیر پدرت هستم، مثل پدرت هم چون فرزند حضرت علی هستم، و به دنیا آمدنم از علی علیه السلام است، و در این سن و در سن و عمر زیادم از تو، در این جوانیت به امامت سزاوارترم. میگه من سنم از تو بیشتره، تو جوانی و من سزاوارترم که امام. آقا مگه امامت به سنه؟ حالا پس با من در وصیت و امامت نزاع و مجادله نکن. حضرت سجاد به او فرمود عمو جان از خدا بترس، یا اما اتق الله ولا تدع ما لیس لک به حق، و ادعا نکن چیزی را که حق تو نیست. انی اعظو که ان تکون من الجاهلین، من تو را پند میدهم که جزء جاهلان نباشی. ان ابی یا ام صلوات الله علیه اوصا الی قبل ان یتوجه الی العراق، پدر من قبل از اینکه به طرف عراق بره به من وصیت کرد و عهد الی فی ذلک قبل ان یستشهد بساعت، و قبل از اینکه به شهادت برسه ساعتی قبل از اینکه به شهادت برسه با من عهد بست، بیعت کرد یعنی. و هازا سلاح رسول الله اندی، و این سلاح رسول خداست که در نزد من است. فلا تتعرض لهازا، پس متعرض این امر نشو. فاینی اخاف علیک نقص العمر، که من میترسم عمرت کوتاه شود. و تشتت الحال، و حالت متشتت شود، حالت دیگرگون شه. ان الله عز وجل جعل الوصیه والامامه فی عقب الحسین علیه السلام، خداوند وصیت و امامت رو در ذریه امام حسین قرار داده. فاذا اردت ان تعلم ذلک فانطلق بنا الی الحجر الاسود، اگر میخوای به حقیقت این امر آگاه شوی بیا بریم پیش حجر الاسود. حجر الاسود اون سنگ سیاهیه که در کنار یکی از رکنای چیه کعبه قرار داده شده، که یکی از سنگهای آسمانیه، یعنی آزمایش کردن دیدن که از سنگهایی که از آسمان فرود میاد. حتی نتها کم الی، که پیش حجر الاسود ببینیم که او چه حکم میکند، یعنی یه چیزیه انسان نیست بگیم طرف کیو میگیره، میدونید انسان نیست بگیم حجر الاسود طرف کیو میگیره. و نسأله عن ذلک، و سوال کنیم اینو ازش. قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر فرمود و کان الکلام بینهما به مکه، و این کلام در مکه بود بین این دو. فانطلقوا حتى اتيا الحجر الاسود، رفتن پیش حجر الاسود. فقال علی ابن الحسین محمد ابن حنفیه ابدا انت فابتهل الى الله عز وجل و سله ان ينطق لك الحجر، گفت عمو جان اول شما شروع کن، ابتهال کن، توسل پیدا کن، نماز بخون و بخواه که حجر الاسود در مورد تو سخن گوید. ثم سل، بعد درخواست کن. میگه محمد ابن حنفیه نماز خوند و دعا کرد و از خدا خواست که حجر الاسود رو به سخن بیاره در مورد خودش، ولی حجر الاسود صدایی ازش در نیامد. فقال علی ابن الحسین یا ام لو کنت وصیم و امامن لعجابک، امام سجاد فرمود امو جان اگه تو وصی یا امام بودی با تو سخن میگفت. قال لهو محمد، محمد حنفیه گفتش که فدع الله انت، حالا خب خودتو صحبت کن ببینیم جواب تو رو میده. یبن اخی و سلهو، فدع الله علی ابن الحسین، امام سجاد دعا کرد به آنچه که میخواست. ثم قال اسألک بالذی جعل فیک میثاق الانبیاء و میثاق الاوصیاء و میثاق الناس اجمعین، ای حجر الاسود به اون خدایی که میثاق انبیاء و میثاق اوصیاء و میثاق تمام مردمان را در تو قرار داده است. حالا این یعنی چی میثاق در این سنگ قرار داده شده؟ پیمان گرفته شده در این سنگ. و میدونید در روایت داریم که به اصطلاح اون استلام حجر، اون دست میمالن به سنگ، مثل بیعت کردن با خداوند میمونه. لما اخبر تنامن من الوسی، قسم میدم تو رو به اون خدایی که این کارو با تو کرده که به ما خبر بدی که وسی کیست. ولی امام بعد الحسین ابن علی، و امام بعد از حسین ابن علی کیست؟ قال فتحرک الحجر حتی کاد ان یزول ان موضعه. میگه حجر الاسود لرزید جوری که داشت انگار میخواست از جاش بیفته. ثم انتقه الله عز وجل به لسان عربی مبین، بعد خداوند او را به زبان عربی آشکار به زبان آورد. فقال اللهم ان الوصیه والامامه بعد الحسین ابن علی الى علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب و ابن فاطمه بنت رسول الله. گفتیش که خدایا وصیت و امامت بعد از حسین به علی ابن حسین پسر علی ابن ابی طالب و پسر فاطمه دختر رسول خدا میرسد. قال فنصرف محمد ابن علی و هو یتولى علی ابن الحسین. میگه برگشتن در حالی که محمد ابن حنفیه ولایت امام سجاد رو پذیرفت. خب بعدش میگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر مثله، با یه سند دیگه هم باز اینو روایت کرده. در مورد محمد حنفیه یه توضیح بدیم. محمد ابن حنفیه چون خیلی شجاع بود، خیلی بزن بهادر بود، تو جنگ های امیرالمومنین، جنگ جمل و صفین و اینا حضور داشت و خیلی شجاع بود که خیلی هم دوروبری داشت، چون شجاع بود یه دوروبرش بودن، بعد اهل علم هم بود، کلاس داشت، درس داشت، حتی فرزندانش هم بعد از خودش کلاس داشتن، درس داشتن. این که حالا چرا امامت امام سجاد رو اول نپذیرفت، بعضی میگن به این طریق خواست امامت امام سجاد رو نشون دیگران بده، چون از اون طرف در کوفه مختار ثقفی و کیسان ابو عمره ایشون رو به عنوان امام معرفی می کردن. اونم به خاطر چی؟ به خاطر حفظ امام سجاد، که امام سجاد کشته نشه. لذا ایشون هم بعضی مثل مجلسی و اینا اینجوری گفتن که خودش اعتقاد داشت ولی خواست به دیگران اینطوری نشون بده، چون روایاتی داریم در شأن ایشون که خیلی تعریف شده ازش، خیلی از امیرالمومنین از ایشون خیلی تعریف کرده. خب حدیث بعدی، حدیث کلبی نسابه است. نسابه یعنی نسبدان. الان دیگه توی ماها که نیست دیگه، ولی در بعضی از مثلا اشایر چیان کوچ میکنن، بختیاری اینا، تو اینا هست. مثلا میگه من فرزند محمد خان، محمد خان فرزند صادق خان، صادق خان فرزند، میشموره مثلا 20 جد خودشو میشموره. بعد بعضی ها هستن نسبدانن، الان چه تو اونا باشن، ولی در قدیم این خیلی رواج داشت در عرب ها. مثلا نسب های خیلی ها رو میشناختن. این آقا کلبی یعنی از قبیله بنی کلابه بوده ظاهرا، نسبدان بوده. میگه من به مدینه وارد شدم در حالی که چیزی از مسئله امامت نمیدانستم. ولستو اعرف و شیم من هازل امر، هازل امر یعنی امامت. به مسجد رسول الله آمدم، جماعتی از قریش آنجا بودند. گفتم مرا به عالم خاندان اهل بیت راهنمایی کنید، که تو این خاندان کی از همه اعلمه. گفتن عبدالله ابن حسن، عبدالله ابن حسن قبلا گفتیم عبدالله پسر حسن مسناست، حسن مسنا پسر امام حسن مجتبی است، فرزندش میشه عبدالله، که برای پسر خودش این عبدالله ابن حسن ادعای مهدویت میکرد، که یه مقدار گفتیم بعدن هم باز تو همین کتاب میاد. گفتن که عبدالله ابن حسن برو پیش او. میگه به منزلش آمدم و اجازه خواستم. مردی که پنداشتم غلام اوس بیرون آمد. به او گفتم برایم از اربابت اجازه بگیر. او رفت و پس دوباره بیرون آمده به من گفت داخل شو. مثلا بفرمایید. داخل شدم و با پیری معتکف و بسیار کوشا در عبادت روبرو شدم. نمی پیر مردی که خیلی مثلا اهل عبادت و ایناست. به او سلام کردم. به من گفت کیستی؟ گفتم من کلبی نسبدانم، کلبی نسابه هستم. گفت چه کار داری؟ گفتم آمدم پرسشی کنم. گفت آیا به نزد پسرم محمد رفته ای؟ پسرش همونی که گفتیم برای پسرش ادعای امامت میکرد، بعضی گرفتار بچه هاشونن، اینم بنده خدا گرفتار بچهش بود، تبلیغ میکرد که بچه من مهدیه، همون مهدی که تو روایات آمده پسر منه. میگه گفت پیش پسرم محمد رفتی؟ گفتم از شما آغاز کردم، اول آمدم پیش شما. گفت خب بپرس. گفتم درباره مردی که به زنش گفته تو را به شماره ستارگان آسمان طلاق دادم. بگویید حکمش چی میشه؟ آقا یه نکته ای رو بگم، حالا داخل پرانتز، مراقب باشید عزیزان، تو خشم، تو دعوا، تو شوخی یه موقع به زنت نگید طلاقت میدم، طلاقت دادم. گاهی وقت با همین حرف زن طلاق داده میشه، گاهی وقت با همین حرف زن طلاق داده میشه و بعد ادامه زندگی زنا محسوب میشه. حواستون باشه، طلاقت میدم، طلاقت دادم، چون با همین کلام شما زنت محرم شده بهت. پس حواست باشه یه موقع حرف بی خود از دهنت در نیاد. حالا میگه گفت اگه کسی به زنش بگه به اندازه ستاره های آسمان طلاقت دادم. چرا؟ چون ما سه طلاقه داریم در اسلام. زنش رو سه طلاقه کنه، یعنی سه بار پشت سر هم طلاق بده، دیگه نمیتونه به اون زن عقد خودش در بیاره، مگر اینکه اون زن بره با یه مرد دیگه ازدواج کنه، از او جدا بشه، بعد دوباره این بتونه بره بگیرشو. گفت به شمار سر ستارگان جوزا، یعنی سه تا طلاق واقع می شود، چون جوزا در ردیف سه قرار داره. میگه حکمش اینه، سه طلاقه میشه، یعنی سه تا طلاق واقع میشه و باقی آن گناهی برگردن او و کیفر است. بقیه ستاره هم که گفته گناهی میشه گردن این. حالا آقا میدونید سه طلاقه توی مجلس که نمیشه سه بار طلاق داد. سه بار طلاق دادم، نه نمیشه که. سه بار باید مرد زنی رو بگیره طلاق بده، بگیره طلاق بده، بگیره اهل سنت میگن نه یه بار میشه سه طلاقه کرد. شیعه میگه نه آقا سه طلاقه باید سه بار طلاق گرفته بشه. حالا میگه من با خودم گفتم این یک اشتباه که این داره چی میگه، یعنی معلومه خودش باسواد بوده آمده بپرسه. آنگاه گفتم شیخ درباره مسح بر کفش چه میفرمایید؟ رو کفشش مسح کنه. شما که نمی کنید از این کار، ما رو کفش مسح نمی کنیم. بعضی از اونا قائلن که رو کفش میشه مسح کرد. گفت صالح مردمانی مسح کرده اند، مردمانی صالح این کارو کردن، ولی ما اهل بیت مسح نمی کنیم. آقا جایزه؟ جایز نیست. مردمان صالح این کارو کردن ولی ما اهل بیت نمی کنیم. خب میگه من با خودم گفتم این دوتا اشتباه. آنگاه گفتم در مورد درباره خوردن جری ماهی بیفلس چه میفرمایی؟ ماهی که فلس نداره حلال است یا حرام؟ گفت حلال است، جز اینکه ما اهل بیت آن را نمیپسندیم. با خودم گفتم این سوم. آنگاه گفتم درباره نوشیدن نبیذ چه میفرمایی؟ نبیذ چی؟ همون شرابه. منتها شراب میدون اسمای مختلف داره، اسمای مختلفش هم به خاطر نحوه درست کردن و از چیزهای مختلفی که درست میشه اسمای مختلف داره. نبیز از نبز انداختن، نبزوه و وراء ظهورهم، خورما رو مینداختن توی آب، حالا فعل انفعالاتی صورت، چون خورما که آب نداره، آبشو بگی مثل انگور آبشو میگیرن شراب درست میکنن، خورما آب نداره که، خورما رو میندازن تو آب، چون میندازن تو آب لذا به اون شراب نبیذ گفته میشه. گفتم در مورد نوشیدن نبیذ چه میفرمایید؟ گفت حلال است، جز اینکه ما اهل بیت آن را نمی نوشیم. من برخواسته از پیش او بیرون آمدم در حالی که میگفتم این گروه بر اهل بیت دروغ بستند. این چیزی نبود که، چیزی نداشت یعنی. پس به مسجد رفته به گروهی از قریش و مردمی دیگر نگریستم و سلام کردم. گفتم چه کسی عالم ترین این خاندان است، خاندان اهل بیت؟ گفتن عبدالله ابن حسن. گفتم به نزد او رفتم، چیزی نیافتم، چیزی نداشت. مردی سر بلند کرد و گفت به نزد جعفر ابن محمد برو، امام صادق، او اعلم این خاندان است. برخی از آنان که آنجا بودن او را سرزنش کردند، گفتن این حرف چی میزنی تو؟ دعوا کردن با اون کسی که گفت برو پیش امام صادق. دانستم که در دفعه اول حسد این مردم را از راهنمایی من به سوی او باز داشته است. میگه دفعه اولم که امام صادق و معرفی نکردن به من به خاطر حسادتشون بود. پس به او گفتم وای بر تو، من او را خواسته بودم، این همونی بود که من میخواستم. پس رفتم تا به منزلش رسیده در زدم، غلامش بیرون آمد، گفت ای برادر کلبی وارد شو، به خدا سوگند او مرا پریشان کرد. از کجا میدونه من کلبیم؟ مثل این که شما برید در خونه یه نفر توی شهر دیگه، پسرش بیاد دم در بگه ای آقایی که از فلان شهر آمدی بیا تو، این از کجا میدونه؟ میگه من از پریشان شدم وقتی اینجوری گفت. وارد شدم و پریشان بودم، نگریستم و پیرمردی بی بالش و زیرانداز دیدم. پس از آن که به ایشان سلام کردم با من آغاز کرد، فرمود تو کیستی؟ با خود گفتم سبحان الله، غلامش بردر به من میگوید ای برادر کلبی داخل شو، و آقا از من میپرسد تو کیستی؟ چرا؟ آقا گاهی وقت سوال برای دانستن نیست، مثلا تو قرآن خداوند به حضرت موسی میفرماد و ما تلک به یمینه که یا موسی، این چی در دست گرفته ای موسی؟ قال هی عصای، گفت عصای منه. خدا نمیدونه چی تو دست حضرت موسی است؟ میدونه یا نمیدونه؟ چرا میپرسه؟ میخواد استنتاخ کنه، میخواد به حرف بیاره. ایش امام صادقی گفت شما کیستی؟ میخواد به حرف بیاره شو. یه پیش خودم گفتم که عجب، از من میپرسه تو کیستی؟ میگه بعد به ایشون گفتم من کلبی نسب شناسم، نسابم. با دست بر پیشانی زد و اینجوری زد به پیشانی، فرمود مشرکان به خدا دروغ گفتند، کذب العادلون بالله و زلوا زلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا. یا اخا کلب، ای برادر کلبی، خدای عزوجل می فرماید و آدن و سمود و اصحاب الرس و قرونم بین ذالک کثیرا. آد و سمود و اصحاب رس و قرون بسیاری که در بین اینها بودند. فتنسبها انت، آیا تو نسب اینا رو بلدی؟ فقلت لا، گفتم نه آقا، اینا رو از کجا بشناسم؟ جوهلت و فداک، تو خودت گفتی نسب شناسی. فقال علی فتنسب نفسک، گفت خودتو که نسب خودتو که بلدی، از خوب از همونجا شروع میکنیم. قلتون گفتم بله آقا بلدم. گفت خب بگو ببینم. گفتم انا فلان ابن فلان ابن فلان. میگه گفتم تا رفتم بالا. فقال علی قف، گفت حضرت گفت همینجا بایست، همینجا لیسه حیث و تذهب، اینجوری نیست که تو گفتی. وی حق اتدری من فلان ابن فلان، آیا میدونی فلان ابن فلان کی بود؟ از اجدادشو گفت. قلتو نه، فلان ابن فلان، فلانی پسر فلانی بود. قال این فلان ابن فلان ابن فلان رائی، این پسر فلان چوپانه، رائی الکردی، چوپان کردی بود، این پسر اونه، نه پسر اونی که تو میگی. انما کان فلان و رائی الکردی علی جبل آل فلان، میگه این چوپان کردی در کوههای فلان بود. فنظر الی فلانه امرأت فلان، که رفت به پیش زن فلانی. من جبلهی الذی کان یرعا غنمه علی، همون تپهی که گوسفنداش رو میچرون. فاطعمها ها شیئن، یه چیزی بهش داد، غذایی مثلا خوردنی. و قشیه ها، لذا با او در آمیخت. فولدت فلانن، لذا اون زن هم فلانی رو به دنیا آورد. و فلان ابن فلان من فلانه و فلان ابن فلان، حالا نگفته دیگه، میگه لذا اونی که تو گفتی مال اون زنه، نه مال اونی که تو داری میگی. پسر کی؟ پسر با اون پسر باباش نیست، اون پسر اون چوپان کرده. ثم قال اتعرف هذه الاسامی، بعد حضرت این اسامی رو میگفت. حضرت گفت این اسامی رو میشناسی؟ قلت لا والله، نه به خدا. جوئل تو فداک، ان رأیت ان تکف عن هذا فعلت، گوه آقای میشه از این حرف بگذریم، از این بحث بیایم بیرون. نسب شناسی میگفتی؟ من نسب شناسم که. حضرت داره یه چیزهایی میگه از علم خودش، این یه چیزی داره میگه حضرت بهش که این ادعا میکنه من نسب شناسم، نسبها رو میدونم. بعد حضرت از نزدیکترین که نسب خودشه میگه، و بعد میگه در نسب چندومت فلان اتفاق افتاده که فلانی اینجوری بوده. فقال انما قلت فقلتو، حضرت میگه تو گفتی من گفتم.
اول خودت شروع کردی یعنی. فقلتو اینی لا اعود، گفتم آقا من دیگه تکرار نمی کنم. قال لا نعود و ازن، ازت گفت ما هم دیگه دنبالش نمی گیریم. وسأل اما جئت له، ازت فرمود برای هر چی که آمدی از همون بپرس. میگه گفتم که درباره مردی بفرمایید که به زنش گفت تو را به شماره ستارگان آسمان طلاق دادم. فرمود وای بر تو، مگر سوره طلاق را نمیخوانی؟ گفتم چرا؟ فرمود پس بخوان. من خواندم. فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده، طلاق دهید آنان را از روی عده و عده را بشمارید، حساب نگه دارید. فرمود آیا ستارگان آسمان را اینجا میبینی؟ بحث ستارگان آسمان هست اینجا؟ عرض کردم نه. آنگاه گفتم پس مردی که به زنش میگوید تو را سه بار طلاق دادم، فرمود به کتاب خدا و سنت پیامبر او باز گردانده می شود. سپس فرمود هیچ طلاقی جز بر پاکی بدون آمیزش با دو شاهد مورد قبول واقع نمی شود. طلاق وقتی واقع میشه که زن پاک بشه، بعد آمیزش نشده باشه، دو تا شاهدم باشن که اینو بپذیرن. من با خودم گفتم این درست است، این یکی. سپس فرمود بپرس. گفتم درباره مس بر کفش چه میفرمایید؟ لبخندی زد و فرمود وقتی روز قیامت شد خداوند هر چیزی را به اصلش باز میگرداند و پوست را به گوسفند باز میگرداند. گمان میکنی وضوی اصحاب مس به کجا میرود؟ اونایی که رو پوست گوسفند مس کردن مسشون کجا میره؟ من با خودم گفتم این دوتا جواب درست. آن حضرت به من رو کرد فرمود بپرس. گفتم برایم از خوردن جری همون ماهی بیفلس بگویید. فرمود خدای عزوجل طایفی از بنی اسرائیل را مسخ کرد. آنان که راه دریا را در پیش گرفتند جری و مارماهی و زمار و غیران هستند، یعنی به اون صورت مسخ شدند، نه این که اینا الان اونا باشن، چون اونا که مسخ شدن بیشتر از 3 روز زنده نموندن، از می مردن، یعنی به صورت اینها مسخ می شدن. و آنان که راه خشکی را در پیش گرفتند میمون و خوک و راسو و سوسمار و غیر آن گردیدند. من با خودم گفتم این سوم. حضرت فرمود بپرس و برخیز، سوال بعدی تو بپرس و برو. عرض کردم درباره نبیز چه میفرمایید؟ فرمود حلال است. من عرض کردم ما نبیز را میاندازیم و در آن درده زیت و جز آن ریخته می نوشیم. فرمود آه این که شراب بدبوست، اون که شراب نجسه. بدبو یعنی حالا شراب بدبوس، منظورمون اونیست که. من گفتم جانم به فدایت، پس شما مقصودتان کدام نبیز است؟ که اینم نکته جالبی حالا، یعنی یه نبیز داریم حرامه، اون شرابی که از خرما درست میشه، یه نبیز که اینجاست که این نکته پزشکی درش هست. فرمودند اهل مدینه از دگرگونی آب و خرابی مزاجشان، که مزاجشون به هم ریخته بود از آب، حالا مدینه خراب شده بود آبش، به رسول خدا شکایت کردند که آقا ما آب وضعش خراب شده، مثلا مزاجمون به هم ریخته. ایشان با آنان فرمان داد که نبیز اندازند. مردم به خادمشان دستور می‌دادند که برایشان نبیز درست کنند. او مشتی خرمای خشک برداشته در مشک آب میریخت تو مشک آب، و نوشیدن و وضویشان از آن بود، هم از اون میخوردن هم وضو میگرفتن، چون میدونی با آب مضاف نمیشه وضو بگیری. اما این یه مش خرما رو تو یک چی میریختن؟ مشک آب میریختن، که حالا اون مریضی رو از بین میبرد. تا حالا توی روایت دیگه ای داریم که یه عده از غم و ناراحتی به رسول الله شکایت کردن که آقا همش دلمون غمگینه. فرمود خرما داخل آب بریزید بذارید بمونه، چنگ بزنید، بعد هسته ها و پوست و اینا رو ازش جدا کنید، یه شربتی میمونه، اون شربت رو که بخورید غم از دلتون میره. گفتم چند عدد خرما بوده است؟ فرمود آنچه در مشت جا میشود، یه مشت خرمای خشک. من گفتم یکی یا دو مشت؟ فرمود گاهی یکی گاهی دوتا، یعنی هم یه مشت میشه بریزی هم دوتا مشت. گفتم و مشک آب، مشک آب ببخشید، مشک آب چقدر جا داشت؟ فرمودن بین 40 تا 80 و بیشتر. گفتم به رطل؟ فرمود بله به رطل عراقی. سماعه گوید کلبی گفت، سپس او برخاست و من بلند شدم و بیرون آمدم، در حالی که دست بر دست می مالیدم و می گفتم اگر چیزی باشد همین است، اگر چیزی باشه همین جاست. پس کلبی هماره در آیین محبت خاندان پیامبر بود تا مرد، یعنی جز شیعیان شد تا از دنیا رفت. آقا کسی دنبال حقیقت باشه، دنبال انسان الهی باشه، دنبال معرفت باشه، بهش میرسه. قول آقا جان میفرمود آب رو ساختن برای تشنه. حدیث هفتم، هشام سالم، هشام ابن سالم گفت من و صاحب الطاق، صاحب الطاق همون مؤمن الطاق هم بهش میگن که از اصحاب امام صادق اینا بودن، پس از وفات حضرت صادق در مدینه بودیم. خیلی هم اوضاع چی بوده؟ خطرناک بوده اون موقع، چون منصور دوانیقی خیلی خونریز بود، اون حاکم شده بود بر مدینه، حاکم شد از این خلیفه شده بود بر مدینه که بر کل جهان اسلام حاکم شده بود، خیلی سخت گیر بود این منصور دوانیقی. یه در مدینه بودیم در حالی که مردم بر عبدالله جعفر گرد آمده بودن. این عبدالله ابن جعفر کیه؟ پسر امام صادق علیه السلامه. رفته بودن دور عبدالله ابن جعفر رو گرفته بودن مردم، فهمی کردن این امامه، به این گمان که پس از پدرش او صاحب الامر است. من و صاحب الطاق در حالی که مردم هم نزدش بودن پیش او رفتیم، رفتیم پیش این عبدالله ابن جعفر، به این خاطر که آنان از حضرت صادق روایت می کردند که ایشان فرموده است این عم به بزرگترین فرزند می رسد اگر عیبی نداشته باشد، یعنی پسر بزرگ امام میشه، منتها اگر عیب نه معلول نباشه مثلا. پس ما به نزد او رفتیم تا از آن چه از پدرش میپرسیدیم از او هم بپرسیم. از او درباره زکات پرسیدیم که در چه مقداری واجب میشود. گفت در 205 تا. گفتیم در 100 تا. گفت 2 درهم و نیم. گفتیم به خدا سوگن مرجعه همچنین چیزی نمیگویند. گفتیم بابا این دیگه از اون حرفاست که دیگه مرجعه یکی از فرقه های اهل سنته. گفتیم با اونا هم اینا این حرفی نمیزنن اصلا. او گفت میگوید او دو دستش را به آسمان بلند کرد گفت به خدا سوگن من نمیدانم مرجعه چه میگویند. او میگوید ما از نزد او در حالی که گمراه بودیم بیرون آمدیم. کجا بریم آقا؟ کجا بریم؟ نمیدانستیم به کجا روی آوریم. من و ابو جعفر احول پس گریان و پریشان در یکی از کوچه های مدینه نشستیم. نشسته بودیم گریه میکردیم آقا اماممون کیه؟ امام بعد از امام صادق چقدر خفقان بوده. اینا که نزدیکان بودن حضرت بهشون نگفته بود امام بعدی کیه، در حالی که نمیدانستیم به کجا و به چه کسی روی آوریم. و میگفتیم با خودمون میگفتیم به سوی مرجعه برویم، به سوی قدریه برویم، به سوی زیدیه برویم، یا معتزله و خوارج. اینا گروه هایی بودن که تو مدینه بودن. گفتیم آقا سمت کی بریم؟ در این حال بودیم که ناگهان ببینید آقا چقدر تفرقه درست کردن تو عالم اسلام. مال این بود که جلو اهل بیت پیغمبر خدا رو گرفتن. هر کدوم برای خودشون یه نوایی میزدن. خوارج یه چیزی میگفتن، مرجعه یه چیز میگفتن، قدریه، زیدیه. و واقعا طرف میگفت سراغ کی برم؟ در این حال بودیم که ناگاه پیرمردی را که برایم آشنا نبود دیدم که با دستش به من اشاره میکند. ترسیدم جاسوسی از جاسوسان منصور دوانیقی باشد. حالا ببین چجوری تو کوچه یه پیرمرد اشاره میکنه میترسه. چقدر وضعیت خراب بوده، چقدر وضعیت خراب بوده، زیرا برای او در مدینه جاسوس هایی بود تا مراقب باشند شیعیان حضرت صادق به چه کسی گرد می آیند که گردن او را بزنند. ببینن اینا دور کی جمع میشن. خیلی سخته. من ترسیدم او از آنان باشد، پس به احول گفتم از من دور شو که من بر جان خودم و تو حراسانم، ولی او مرا میخواهد نه تو را. از دور میگه، میگه منو داره منو صدا میزنه، به تو کار نده، تو برو اون ور، اگه اتفاقی میفته برای من بیفته، تو برو. پس از من دور شو تو هلاک نشوی و به زیان خودت یاری نکنی. اندکی از من دور شد و من به دنبال پیرمرد رفتم، برای اینکه گمان کردم نمیتوانم از دست او خلاص شوم. گفتم کار تمومه. جوری که میرفتم گفتم کار تمومه. همینطور به دنبالش میرفتم و به مرگ خودم یقین کرده بودم. آقا باید انسان بفهمه موقعیت چیه. که او مرا به در خانه حضرت موسی بن جعفر برد. سپس مرا تنها گذاشت و رفت. همون جا منو گذاشت، خودش گذاشت رفت. آنگاه خادمی از در بیرون آمده به من گفت داخل شو، خدا تو را بیامرزد. من داخل شده با حضرت موسی بن جعفر روبرو شدم که به من فرمود لا اله الا المرجعه ولا اله القدریه ولا اله الزیدیه ولا اله المعتزله ولا اله الخوارج الیه الیه. همونی که میگه من گفتم اونجا، حضرت گفت نه به طرف مرجعه برو، نه به طرف قدریه، نه به طرف زیدیه، نه معتزله، نه خوارج، بیا به طرف من، بیا به طرف من. فقلت جوئلت فداک مذا ابوک. گفتم آقا جان فدای تو شوم، آیا پدرتان از دنیا رفت؟ قال نعم. قلت و مزا موتن؟ قال نعم. قلت و فمن لنا من بعده؟ گفتم بعد از او کیست برای ما؟ فقال ان شاء الله ان یهدیک هداک، گفت اگر خدا بخواد هدایتت کنه هدایتت میکنه. قلت و جعلت فداک، ان عبدالله برادرش یزعم انه من بعد ابیه، خوب دقت کنید، عبدالله افتحو میگه که این معلولیت داشت، معلول بود پاهاش یا دستش معلول بود. میگه گفتم که آقا عبدالله گمان میکند که او بعد از پدر شما امام است. قال یرید عبدالله ان لا یعبد الله، گفت عبدالله میخواهد که خدا پرستیده نشود. یعنی چی؟ آقا موسی بن جعفر گفتن برادرتون میگه من امامم، گفت عبدالله میخواهد که خدا پرستیده نشود. آقای بحث مفصلی رو بارها و بارها ما در جلسات مطرح کردیم که اصلا توحید در سایه ولایته. کدوم خدا رو میگی شما؟ کدوم خدا؟ خدای محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. خدا به وسیله حجت شناخته میشه، لذا اگر کسی حجت خدا رو نشناسه اصلا خدا رو نمیشناسه و به توهم القلوب خدا رو عبادت میکنه. یه چیزی تو دلش تصوری از خدا در نظر میگیره، نماز میخونه، خدا رو نمیشناسه که. خدا رو وقتی میشه شناخت که حجتش رو بشناسی، که این شخص نماینده خدا در روی زمینه، من اون خدا رو میپرستم. از آیات قرآن آوردیم چقدر اثبات کردیم این مطلبو. شیطان مگه با در قرآن نیست؟ مگه با خدا صحبت نمی کرد؟ خلقتنی من نار و خلقتو من تین. شیطان به خدا می گفت خدای منو از آتش آفریدی، آدم رو از خاک آفریدی. قبول داره خدا رو، از داره حرف میزنه با خدا. ولی خداوند در مورد شیطان چی فرمود؟ کان من الکافرین، شیطان از کافران بود، کافران است. چرا کافره؟ چون ولایت حضرت آدم رو نپذیرفت. چون ولایت آدم رو نپذیرفت خدا گفت کافره. نپذیرفتن ولایت اولیا یعنی کفر به خداوند. حالا بحث‌های مفصلشو، آیات قرآنیشو، اینا رو آوردیم قبلا، نمیخوایم بحث کنیم. به خاطر همین میگه ادعا میکنه من امامم، میگه داره جلو خداپرستی رو میگیره. هر کسی که ادعای امامت کنه جلو خداپرستی رو میگیره، اگرچه پسر خود امام باشه، پسر امام صادق باشه. میگه گفتم فدای تو گردم، پس کیست برای ما بعد از پدرت؟ گفت خدا اگر بخواهد هدایتت میکند. گفتم که جوئل تو فداک، فانتهو، شما هستید؟ قال لا. اون نه، چه زمان تقیه سخت بوده. ما اقول و زال، گفت حضرت گفت من چنین چیزی نمیگم، من چنین چیزی نگفتم. قال قلتو فی نفسی، میگه تو نفسم گفتم که لم اصب طریق المسئله، گفتم درست سوالو نپرسیدم، سوالو باید درست بپرسی تا درست جواب بگیری، مخصوصا تو زمان تقیه است دیگه. ثم قلت له جئت فداك عليك امام، گفتم آقا آیا شما امامی دارید؟ قال لا، نه ما امام نداریم. چرا؟ چون خوش امام دیگه، اینجوری باید بپرسی. نه آقا ما امام نداریم. ما امام نداریم یعنی چی؟ من خودم امامم. فداخلنی شیء لا یعلمه الا الله عز وجل اعظاما و هیبتا له اکثر مما کان یحل بی من ابی اذا دخلت علیه. میگه چیزی بر من وارد شد از اعظام و هیبت ایشون بیشتر از اونی که خدمت امام صادق میرسیدم، از عظمتش به دل من میامد که خدا فقط میدونه چی به قلب من آمد. ثم قلت جئت فداك اسألك اما كنت اسأل اباك، گفتم آقا از سوالایی که از پدرت میپرسیدم بپرسم. فرمود بپرس. قال سل تخبر ولا توزه، تخبر ولا توزه، گزایه نکنی، فاش نکنی. اما فَإِنْ عَزَعْتَ فَهُوَ الزَّبْحِ، که اگر فاش کنی زبح سر بریدنه. اوه اوه. فَسَأَلْتُ فَيْزَنْ هُوَ بَحْرٌ لَا يُنْزَفْ، میگه سؤال که کردم دیدم دریای پایان ناپذیره. قلت و جهلت و فداک شیعت و که و شیعت و عبیک زلالون فالقی الیهم و ادهوهم الیک وقد اخذت علی الکتمان. گفتم آقا جان فدای شما گردم، شیعیان تو، شیعیان پدرت گمراه شدند، به آنان برسانم، به سوی تو دعوتشان کنم که بیان سراغ شما، در حالی که عهدی که بر کتمان از من گرفته‌ای برگردنم می باشد. از من عهد گرفتی آقا، دعوت کنم به سوی شما. فرمود اگر در کسی صلاحیت دیدی به او برسان. قال من آنستم این هو رشدن فعلق الهی، اگر دیدی اهل صلاحو و خوز علیه الکتمان و از او هم عهد بگی که کتمان کنه. فین ازاو فعوز زب، که اگر فاش کنن سر بریدن تو کاره. و اشار به یدهی الی حلقه، که با دست اشاره کرد به سر حلق مبارک خودش. بحث سر بریدن، سر می برن. قال فخرجتو، میگه از نزد حضرت بیرون آمدم، ابو جعفر احول را دیدار کردم. به من گفت چی شد؟ چه پشت سر گذاشتی؟ چه اتفاقی برات افتاد؟ می اونام حالا بندگان خدا همه نگران بودن دیگه. گفتم هدایت، هدایت. قلت الهدا، قصه را برایشان باز گفتم. او گوید سپس فوزیل و ابو بصیر را دیدار کردیم. اینا همه با هم چی بودن؟ رفیق بودن دیگه، فوزیل و ابو بصیر، رو که به نزد حضرت رفته سخنش را شنیده پرسش هایی نموده به امامتش یقین کرده بودن. اونا هم رفتن با حضرت که صحبت کردن یقین کردن به امامتش. سپس گروه هایی از مردم را دیدم که هر کدام به نزد ایشان رفته به امامتش یقین کرده بودند، جز گروه عمار ساباتی و یارانش، یه عده‌ای بودن که اونا حالا نرفتن طرف حضرت، و عبدالله برادر حضرت که جز اندکی از مردم به نزدش نمی رفتن. یه تعداد اندکی دیگه رفتن، یه مدت دیدن چیزی نداره. حالا داستان جالبه، یه تعداد کمی دیگه می رفتن پیشش. وقتی چنین دید گفت مردم چه شدن؟ پس اینا که می آمدن اینجا کجا رفتن؟ این همه جمعیت می آمد دوره بر ما. به او گفتن هشام ابن سالم مردم را از تو باز داشت. گفتن این هشام کازیر سر این هشامه. هشام گوید او در مدینه چند نفر را گماش تا مرا کتک بزنن. مردم از دور من پراگنده گردی. خب زمان گذشته است، زمان چقدر؟ یک ساعت و 6 دقیقه شده. بله آقا ببین شیعه چجوری به دست ما رسیده، با چه تقیه‌ای این معارف شیعه به دست ما رسیده، با چه وضعیتی. بعد حیف نیست ما نخونیم، مطالعه نکنیم، اهل علم نشیم، با این همه زحمتی که کشیده شده که به دست ما برسه. برای سعادت خودمون، یا صاحب الزمان، یا بقیت الله، آقا جان، یا مولا، یا مولا، دوران غیبت فرمود کمتر کسی بر امامت مهدی پا بر جا میماند. اونقدر غیبت طول میکشه که اکثرا فقط یه عده قلیلی واقعا بر امامت ایشون ثابت قدم میمونند. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد في هذه الساعة.
ایام عزای مادرتون فاطمه زهرا خیلی سخت روزه فاطمه زهرا خوندن برا من که خیلی سخت ای صاحب عزا آقا جرک الله یه زمانی بود این کسی به علی نبود که تسلیت بگه کسی نبود علی را آرام کنه بعد از رحلت خانوم تو اتاق را میرم هی دستاشو به هم میزد هی میفرمود به من العزا به من العزا کی منو آرومم میکنه ای وای ای وای ای وای ای وای نقل از ابن عباس میگه بعد از شهادت بی بی رفتم در خانه امیر المؤمنین همون در نیم سوخته در زدم آقا گفت ابن عباس داخل شد گو ابن عباس برا چی در میزنه اون موقعی که در میزده من فاطمه داشتم تو خونه الان برا چی در میزنه ابن عباس میگه یه صحنه ای دیدم خیلی دلم سوخت میگه دیدم امیرالمومنین نشسته یتیمان فاطمه رو رو پاش گذاشته دست نوازش به سرشون میکشه ای وای ای وای دلم به حال قربت علی سوخت آی علی علی
از لوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی، 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 می نویسیم اگر یا زهرا کار داریم همه با زهرا، می نویسیم هزاران دفعه فاطمه فاطمه زهرا زهرا، فاطمه بود سراپا احمد، مصطفی بود سراپا زهرا، هر وقت فاطمه زهرا وارد میشد رسول الله تمام قد مقابل اینجا میزداد، فاطمه بود سراپا احمد، مصطفی بود سراپا زهرا، یا فاطمه تو زهرا ناهلت الجس یعنی نهی خود شکست میری، جوونی ام مادر بروله سفر میگیری، مادر جان رو جوانی تو مادر، باکیت الان یعنی بارون قصه ها میباره، چشای مادر ما یا صاحب از جا، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی، منهدت روک یعنی تبون برات نمونده مانو، کی قلب تو سونده مانو، کی بال تو شکونده مانو، معذبت الرأس یعنی وزدی سری رو که پر درده، های بمیرم بران در جان، های یارال نره، آخ یارال نره، یارال نره، یارال نره، بستی سری رو که پر درده، مادر جان رنگ رخ تو مادر زرده، وای زبانم لا تو کوچه کی جساره کرده، تو کوچه کی جساره، وای وای یا صاحب زمان، آقا جان ببخشید من، آقا ببخشید مرا، جوری لگت پاره، های 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 صاحب الزمان جوری لگت خوده که نمیتونی بلند شی خانم وقتی به حجومت و میدن هری و مردن به سمت مکه آقا جان به مکه زده جور رسید به مبلا کمر به مبلا و لاره میگونه دیدن راینی چنان با غلاق شبگی های 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 جای غلاف رو بازد داری میری کنار برد هیچ کسی ایمای من هیچ کسی ایمای من نگفت تو کوچه به اون کافر نزن زن و جلوی شوهر بمیر زینب دی مادر یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان الغوث الامان یا صاحب زمان الغوث الامان سرمایه محبت زهرا است دین من من دین خیش را به دو دنیا نمیدنم گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا یک ذره از محبت زهرا نمیدنم اللهم صل علی محمد مولا محمد و عجل فرج محمد مولا محمد و الامن آدم محمد مولا محمد اللهم يا رب الزهراء بحق الزهراء اشف صدر الزهراء بظهور الحجة اللهم اجعل محيانا محيا محمد مولى محمد ومماتنا ممات محمد مولى محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد مولى محمد عليهم السلام جاتهم استجابة دعاء وزوشا مولى شهوى مريضان تجديد الفرج مولى صاحب الزمان عليه السلام جمعه 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 جمع